اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا پناه میبرم به تو از دانشی که سود نداشته باشه و باعث غرور من بشه. پناه میبرم به تو از شر آن دسته از مخلوقاتت که قانون آفرینش رو که عشق و محبت بود به هم زدن. و اینکه خدمتتون هستم، خداوند متعال رو شاکرم. جلسه ای که بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب، جلسه ای که خدمتتون هستیم تحت عنوان شیطان پرستی، اما باطن یک چیز دیگه است. یعنی شما یک اسم میشنوی از شیطان پرستی و فکر میکنی آخه او کدوم آدمه فلان فلان شده پیدا میشه که شیطانو بپرست. ما این شیطانم پرستیدن نداریم. اصلا اگه یه انسانی به یک موجود ماورا و طبیعه متافیزیک اعتقاد پیدا کرد، خب خدا رو قبول میکنه دیگه. موجودی که نیست، دیده نمیشه، تازه همون شیطان میشه خداش. حالا منتها خودش ویژگی‌های خاصه. اصلا و ابدا حرف این نیست. ما اینجا نیومدیم برای شما نمیدونم شو متالیکا مرلین منسن نمیدونم کی واسط بذارم نگاه بکنی. اصلا و ابدا. و این قول رو هم به شما میدم که نگاهتون نسبت به تمام مواردی که در هستی دور براتون هست عوض بشه انتهای این جلسه. شما هم یک قول به من بدید که اون چه پیش زمینه و بک‌گراند ذهنی داری راجع به کلی مسائل دور نریزید، بذارید کنار، بعد از شنیدن عرایض بنده دوباره اونها رو تحلیل بکنید، تجزیه تحلیل بکنید. اصلا و ابدا قصد القاء مطلبی وجود نداره، خودتون تصمیم میگیرید. دوستان یک سری اتفاقات داره دوروبر ما میفته، در عین اینکه ظاهرا پارادوکسیکال و متناقض نماست، اما بسیار بسیار با هم ارتباط داره. مثال براتون میزنم. آقا چرا انقدر اعداد 9 و 11 در اطراف ما داره تکرار میشه؟ حواستون اینجاست. 9 و 11 و مضارب عدد 11، خصوصا مضرب 3 11 یعنی 33، چه دلیلی داره؟ آیا فکری پشت سر این مسئله است یا یک اتفاق خاصی؟ اتفاق محض، هیچ مسئله خاصی نیست و برنامه ریزی شده نیست. چرا جنگ لبنان 33 روز طول میکشه؟ چرا 11 سپتامبر 11 ماه نهم اتفاق میفته؟ چرا جنگ غزه 22 غزه 11 زب در دو؟ چرا کشور اسرائیل تو طول و عرض 33 درجه زمین قرار، یعنی محل تلاقی جغرافیایی طول و عرض 33؟ آیا ارتباطی بین این هست که حمله به طبس در ایران تو مدار 33 درجه زمین با در تمام کارشناسان نظامی گفته بودن و در کبیر سمنان بنشینید و بعد به تهران حمله بکنید؟ آیا دلیلی داره که دو تن از رئیس جمهورهای امریکا ترور میشن؟ دو تاشون کیا؟ جان اف کندی و قبلترش آبراهام لینکلن. دو تن از بهترین و خوشنامترین ریاست جمهوری ها ایالات متحده. یعنی دو تا رئیس جمهور خوب شما رو خواهد اسم ببره، همین دو تا رو باید بگید. ترور. و خیلی جالبه، جان اف کندی در شهر دالاس مدار 33 درجه زمین ترور میشه، آبراهام لینکلن رو صندلی 33 شماره 33 تئاتر. آقا ارتباطی بین اینها هست یا نه یک اتفاق محض؟ حقیر میگم ارتباطی هست و اثبات میخوام بکنم. دعایه دارم، باید اثبات بکنم. ماجرا به کجا برمیگرده؟ ماجرای پرستش شیطان رو میگم، نه خیر. ماجرای پرستش شیطان از ابتدای خلقت انسان، از ابتدای خلقت انسان، اون موقعی که انسان فهمید باید نگاهش به آسمان باشه. شما نگاه بکنید، ماجرا رو خوب شنیدید. منم قصد ندارم اینجا وقتتون رو تلف بکنم عزیزم. ماجرا چیه؟ یه انسانی آفریده میشه، تمامی موجودات ملائک همه سجده میکنن به غیر از شیطان ابلیس. آیه قرآنه، نص صریح قرآن که او از جنیان بود و با واستکبر کان من جن، یعنی جنس شیطان از جنیانه، فرشته نیست. بعد شما میرید در بهشت، شیطان میاد به شکل مار به پای طاووس میپیچه. دارم داستان برات میگم، از تو خلالش میخوام یک سری سمبول ها و نمادها رو بکشم بیرون ازش استفاده کنم، حواست باشه. به شکل مار میپیچه به پای طاووس، میره تو بهش، حضرت آدم و حوا رو وسوسه میکنه. در همین ابتدا اولین نماد گروه خاصی از انسان ها شکل میگیره، علاقه به مار. به انسان شیطان میگه که اون درخت رو میبینی؟ میگه آره. میگه از این باید بخوری؟ میگه من نمیخورم، خدا گفته نخور. اون درخت رو اسمش رو میذاری چی؟ شیطان. درخت معرفت و دانش. میگه از این درخت معرفت و دانش خدا میدونی چرا بهت گفت نخور؟ میگه نه. میگه به این دلیل که اگر میخوردی مثل خود خدا می شدی. حسادت کرد، ترتیب مثل خودش جاودانه بشی، عالم بشی، علیم بشی، بصیر بشی، لذا گفت نخور. اون درخت اسم میگیره در این گروه، درخت زندگی. شمایی که فیلم آواتار رو نگاه میکنی میبینی از ابتدای فیلم تا انتهای فیلم همه چی حول یه درخت داره میچرخه. بعد این درخت، درخت چی بود؟ از دیدگاه اونها، ما بعضی میگن گندم بوده، جو بوده. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اونها میگن درخت سیب بوده. اگر شما سیب رو به طور افقی قاش بفرمایید، عمودی نه ها، بعدن نری فاش بکن چیزی نبینی، به من دری بری بگی فوش بده بگی الکی چیزی گفت، به صورت افقی قاش بفرمایید وسطش ستاره پنج پر میبینی، ستاره پنج پر مقدس میشه. از همون ابتدا ماجرا وجود داره، اما با اینا کار ندارم. اینم یک فرض میذاریم تو مباحثاتمون، اصل رو بر این میذاریم که از قرآن منابعی که میاریم خدشه درش نیست. سوره سبا آیه 40، گوش کن یه حرفی میزنه تکان دهنده. خدا به ملائک میگه که اینا شما رو میپرستیدن، اون کسایی که دارن تو جهنم میسوزن، میگه قال سبحانه که خدای پاک و منزهی ما رو بپرستن، ما کی بود ما رو بپرستن؟ یعبدون الجن و بهم و کان بهم یؤمنون. اینها جن رو میپرستیدن و بهش ایمان داشتن. به محض ورود انسان روی زمین، انسان‌های سعی بر این می‌کنن این ارتباط رو با موجودات غیر ارگانیک برقرار کنن. تا همین الان هست. یعنی بنده به عنوان پژوهشگر بارها سراغ اینها رفتم و موارد بسیار بسیار عجیبی که واقعاً جمع تحملش رو ندادم بیان بکنه. اینو کارهای انجام میدادن. ببینید الان مثلا صدا و سیما یه برنامه داره نشون میده به اسم مکس، اشتباه نکنم، که اونجا فرض رو بر این گذاشته که اصلا این چیز دروغه، اصلا این چیز وجود نداره. یارو باش مصاحبه میگن آقا من دیدم فلانه به همانه، دیدم خوب تو خوب توشه رفتم اونجا، یکی نرم جاسوس میفه. نه من نمیگم دروغه، میگم هست، اما بسیار بسیار حوزه خطرناک. انسان به دو صورت میتونه با این موجودات ارتباط برقرار کنه. نوع اول، الان دارم میگم، در برهای خاص زمانی این متغیر بوده. بعد از تولد و بعثت حضرت مسیح، تولد یا بعثت حضرت مسیح دگرگون میشه. بعد از بعثت یا تولد رسول الله کاملا متحول میشه. الان رو دارم بهتون میگم. این دو گونه است، یا خیلی خیلی خوب خوب میشی، میان سراغت، خدمت رسانی بهت میکنن، به سرویس میدن. برای علما اون موارد بسیار بسیار زیادی نقش شده. نکته دو، اینا شمایی که میری سراغشون، چی جوری میرن سراغشون؟ اینی که تو میری سراغشون، سراغ شیاطین میری. چه کار میکنن؟ عرض میکنم این موارد عینی بوده ها، و مواردی هست که مثلا کتاب قرآن قیامت شهید دستبه رو میتونید مطالبه فرمایید، 40 شبانه روز قرآن کف پاشون میبندن، اسماء حسنا الهی رو جمع میکنن از تو قرآن، آیات خاص سجده رو جمع میکنن. عذر میخوام ازتون، ببخشید، بحث تحقیقیه، مجبورم بگم، نزدیک آلت تناسلیشون نگه میدارن. بعد از یک مدت اینا بهشون نزدیک میشن و بهشون سرویس دهی میکنن. وجود داره، هست، من نمیگم نیست، میگم اما اگر رفتی در قفس یه حیوان درنده رو باز کردی، هیچ ضمانتی وجود نداره که بتونی ارتباطت رو سامان بدی با اونها. هیچ ضمانتی وجود نداره. یکی از اینها اعدام شده، الان گرفتن اعدامش کردن. میگفتش که من یک بار ماه رمضان خواستم توبه کنم، تا صبح بلایی سر من آوردن که من تا صبح خودم دوباره رفتم به قرآن توهین کردم تا بخوالم بشم. یعنی ببینید، شما فکر نکنی که راه برگشت داره، نه، آره میتونی توبه کنی، اما باید اذیت‌ها و آزارهاشون رو تحمل کنی. آقا فضا رو بردی توی مسائل اصلا خرافات و فلان و به همان. نه عزیزم، به خدا قسم تو قرآن اسم سوره به اسم اینا هست، سوره جن، بارها اسم از اینها برده شده، و شیطان یکی از این هاست، شیطان یکی از این هاست، ابلیس یکی از این هاست، این موجودیت ابلیس. میگذاریم، ماجرا به طور خاص از کجا کلید میخوره؟ از اونجایی که انسان دین رو درست حسابی نمیفهمه، تحلیل نداره، قاطی میکنه. عموم خدایانی که در باستان پرستیده می شدن، عزیزم، در متون تاریخی بررسی شده که اینها جن بودند. قوانین و مقررات حمورابی، شبیه همین حقوق بشر کوروش خودمونه، منتها عکس خود حمورابی هم منقوشه، توی اونجا میدونی چی میگه؟ میگه من در دیداری که با خدایان داشتم به من دستور دادن این کار انجام بده، این کار رو بکنی، این کار نکن. ارتباط بوده، کانکشن برقرار بوده. الان چم همین الان هم ارتباط برقراره توسط ادیف خاص. اوج این موارد در کجاست؟ چین، هندوستان، مصر، ایران، بابل، بین و نهرین، سرزمین میان رودان. اثبات تاریخی شده ها، از سنگ نوشته ها و سنگ نگاره هایی که به دست اومد اینا تصمیم گیری شده، همچین نتیجه رو گرفتن، علل خصوص هندوستان و مصر. حالا چه اتفاقی میفته؟ از بین بنی اسرائیلی ها، خوب گوش کن، یکی از اینها به طور اتفاقی برده میشه به مصر. اسمش چیه؟ بگیم پیامبر بود، یوسف. به یه مقامی میرسه، عزیز مصر میشه، درسته؟ بقیه فک فامیل هم چیکار میکنه؟ دعوت میکنه، تشریف بیارین شما. حضرت یوسف، بعد از حضرت یوسف، اینها مورد بنی اسرائیل مورد ستم فرعونیان قرار میگیره. یک پیامبر از بین خودشان به نام موسی علیه السلام اعلام رسالت میکنه و اینها رو میگیره، برمیگردونه به اون سرزمینی که قبلا بودن. کجا؟ کنعان یا فلسطین. بنی اسرائیل یعنی فرزندان، فرزند خدا. اسرا یعنی فرزند، ایل یعنی خدا. بنی اسرائیل یعنی فرزندان، فرزند خدا. اسرائیل یعنی مثل عبدالله خودمون میشه، همچین معنی بخوایم بکنیم. بنی اسرائیلی گاوچران کشاورز چوپان بلند میشه میره مصر، اون تمدن عظیم رو میبینه. روک بهت بگم، من آدم روکم، ببخشید، مصر زده میشه، مثل قرب زده، مثل سرما زده، اختیاری نداره، تحت تسلط اونا قرار میگیره، تحت تسلط فرهنگ. اون موقع فرهنگ حاکم بر مصر چیه؟ همونی که موسی علیه السلام بر مبنای اون معجزه میگه، جادو جنگیری، نام داره کابالا. اینها هر اون چی که یاد گرفته بودن آوردن، چپوندن تو این دین جدیدش، داخل در دین جدیدشون کردن. ببینید حضرت موسی اینا را از وسط رود نیل رد کرده بود، وسط دریا ردشون کرده بود، درسته؟ 30 روز کوه رفتنش شد 40 روز، 10 روز اضافه شد، برگشتید دارن گوساله میفرست. او بیا انصافا، من جلو شما اصلا انداختم، اژدها شدم، وسط دریا ردتون کردم، دیگه بیشرمی هم حدی داره. و اون جریان مخفی باقی موند تا به امروز، و اون جریان امروز گرداننده اصلی جهانه. جریانی که میخوای اسمشو بذاری صهیونیسم، میخوای بذاری نظام سلطه، میخوای بذاری استکبار جهانی، اما یه اسم خاص داره برای کسایی که تاریخ خوندن، فری میسنری، فراماسونری. آیا فراماسونری همین ها هستن؟ بازم نه، فراماسونری اتاق فکر اینها هستن، جمعی از نخبگان اینها، به شدت نمادگران. عزیزم به شدت نمادگرا. چرا؟ چون تمدنی که این تفکرات رو ازش وام گرفتن به شدت نمادگراست. مصر باستان خط اینا شکله، نماد هیروگلیف. امروز امکان نداره شما فتنه ای رو ببینی در دنیا اتفاق میفته، قبل یا بعد شما نمادگرا اینا رو نبینی. نمادگرایشون خیلی زیرکانه و ریزه، هر کسی توانایی تشخیصش رو نداره. همین 33 ها 9 ها 11 ها اینه که دارم بتون. بیت المقدس به یهودی، به عبری بیت المقدس، اورشلیم، جرسالیم، اورسلیم، اور شهر سالم. سالم یبوسی که پادشاهان بوده، پادشاهان کنعانیان. در اونجا پیامبری از یهود به حکومت میرسه، به قدرت میرسه، به پیامبری میرسه با نام سلیمان. چه ویژگی داشت حضرت سلیمان؟ بگو. حاکم بر انس و جن بود. این نکتش، تمام آرزوشون اینه که یک بار دیگه اون معبد رو بسازن و حاکم بر حکومت خودشون بر انس و جن اعلام رسمی بکنن. میخوای قبول بکن، میخوای قبول نکن. یعنی در دنیای تکنولوژی زده، پست مدرن، میخوای اسمشو بذار ترانس مدرن، هر چی میخوای اسمشو بذار، تو همین دنیا خرافات داره حکومت میکنه، جادوگری و جنگیری و لاف قسم داره حکومت میکنه. دلایل برات میارم، اونقدر بده فیلم عکس و سند نشون بدم تا اشباه بشی. زمانی مسلمان ها بیت المقدس رو به دست میگیرن، تا امروز نتونستن از دست مسلمان ها خارجش کنن، درسته؟ اخبار میشنوی؟ بیت المقدس هنوز شهر قدس، نیم شرقی نیم غربیش دسته یهودی‌ها و دست مسلمان است. آرزوشون اینو برگردن اینجا رو بگیرن. بلا شک هم تمام برنامه‌شون امکان نداره یک قدم از این موضع عقب نشینی بکنن. صلیبی‌ها، مسیحیان در زمان پاپ اوربان دوم قرن 11 میلادی در زمان خلفای مصری حمله میکنن بیت المقدس رو بگیرن. کیا میشوننن اینا رو؟ یهودی‌ها. میگم بیاید میرسن اونجا، دو دسته میشن. ریموند آگیل تاریخ نگار اینها فوق‌العاده گفت، میگه صحنه‌های بسیار جالبی است. تل‌های کوه‌های از سر، دست، پا و بدن‌ها جدا درست کرده ایم. اینا رو میگفتن مسلمان تیکه تیکه میکنن، دستاشون یه جا میریختن، پاهاشون یه جا، سرشون یه جا، بدنشون یه جا. 70,000 مسلمان کشتی. صحنه بسیار جالب صحنه معبد سلیمان بود، همون مسجد الاقصی خودمون. خون تا لجام اسبهای ما بالا آمده بود توی مسجد، داخل ورودیش به قولی سراشیبی بوده، خون تا لجام اسبهای ما بالا آمده بود. اینا دو دسته میشن، شوالیه های تمپلر و شوالیه های هاسپیتالر. هاسپیتال یعنی چی؟ بیمارستان. شوالیه بیمارستانی ای ارش بایلیه و شوالیه های تمپلر. تمپل یعنی چی؟ معبد. احسن، آرام. شوالیه های معبدی، من با این معبدی ها کار دارم. اینا کسایی بودن رفتن تو معبد سلیمان. یهودیانی در اونجا خاخامهایی اومدن بهشون گفتن، یه چیزایی به اینها یاد دادن. چی یاد دادن به اینها؟ اینها در معبد سلیمان چه یافتند؟ موضوع فیلم چی میشه؟ گنجینه ملی که نیکولاس کیج بازی میکنه. موضوع چه فیلمی میشه؟ موضوع فیلم کد داوینچی 1 و 2 میشه. یه بار توی فیلم نیکولاس کیج که بازی کرده گنجینه ملی، میگه ما اونجا یه گنج پیدا کردیم، واقعا گنج، آقا پول طلا پیدا کردیم. توی فیلم کد داوینچی میگه چی پیدا کردیم؟ نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم. حضرت مسیح ازدواج کرده. اینا مسیحی‌ها، یهودی‌ها میگن، مسیحی‌ها بیجا میکنن میگن حضرت مسیح ازدواج نکرده بود. ازدواج کرده، کی گفته؟ حضرت مسیح هم لذت رو میفهمیده، شهوت رو میفهمیده. اما من به تو بگم چی پیدا کردن؟ از زبان رهبر این شوالیه‌های تمپلر چی یافتن اونجا؟ میگه ما با مسائلی آشنا شدیم که قدرت محض است. آقا یه فلشبک بزنم برگردم به عقب. ببین تو روایات ما اینجور آمده که حضرت سلیمان وقتی به حکومت رسید، تمام ابزارالات جنگیری و جادوگری اینا رو جمع کرد، در زیر خود، در زیر تخت خودش تو معبد سلیمان دفن کرد. امروز که دارن زیر مسجد الاقصی رو میکنن، میگن خود اسرائیل میگن یه حفاری های قبل ما اینجا صورت گرفته بوده. بعدها پاپ برای اینا پول میفرستاد، پادشاهان واسه اینا پول میفرستادن. چرا؟ شوالیه معبدی، شوالیه مسیح برای حضرت مسیح داره میره میجنگه، رفته سرزمینی که مسیح در اونجا به دنیا اومده، به رسالت رسیده، بلوغ پیدا کرده و رسالتش رو اعلام کرده، دست این نجس ها یعنی مسلمان ها بکشن بیرون. شاه واسه شون پول میفرسته، اگه پول نداره میگه ایبی نداره، به جنگ اینجا به زمین میدم. طرف 4 سال میجنگید، برمیگشت یه فئودال شده بود، مایه‌دار بود، راحت بهت بگم. پاپ هم بهشون پول میدن. آروم آروم اینا شروع کردن شکست خوردن از مسلمان. فرصت نیست، وگرنه میشه همینو 5 جلسه این برهه تاریخی رو براتون شرح بدم. اینقدرم زیباست و شیرینه که نه. شکست میخورن، صلاح الدین ایوبی پس میگیره. اینا که برمیگردن، شاه شاکیه، پاپ شاکیه، این همه پول واسهتون فرستادیم، رفتین اونجا همه رو به باد فنا دادین، حالا چیکار کنیم؟ پادشاه فرانسه فیلیپ لوبل دستور اعدام ژاک دومالی، رهبر شوالیه‌های معبدی رو میده. به چه بهانه‌ای؟ گوش کن. خوردن خاکستر مردگان، همخوابی با شیاطین، احضار جن. یکی رو بخوای حسب سیاسی بکنی، دلیل از این قشنگ‌تر نمیتونی پیدا کنی. ها؟ با اجن نمیخوابیدم خون برم اینو بکشم. نه، واقعیت رو میگفت. اون قدرتی که اونا اونجا پیدا کرده بودن جنگیری و جادو بود. تمام اینا رو دار زدن، سوزوندن. رهبران اینها فرار کردن، رفتن اسکاتلند. اسکاتلند با پاپ مشکل داشت، پادشاهش
به اینا سامان داد. از قرن 13 و 14 فتنه‌ای در جهان شکل میگیره به طور زیرزمینی تا همین الان ادامه داره. والله قسم نتایجش همین الان تو همین سالون هم هست. 200 سال به طور خاص، یعنی از 1717 به بعد که فراماسونری شکل گرفت توسط همین ها، اومدن یه لوژهای مخفی زیرزمینی شبکه‌ای درست کردن، تمام دنیا رو تو قبضه قدرت خودشون گرفتن. از خودت میپرسی بابا این انگلیس چجوری به کل دنیا حکومت میکرد؟ هنگ کنگ مال انگلیس بوده، آرژانتین هم دست انگلیس بوده. خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا یا کبیر غروب نمی کند. چجوری آخه؟ با همین شبکه 100 سال نمیگذره شبکه هاشو در تمام دنیا گسترش میدن. من جمله 50 تا لوژ فقط تو ایران داشتن. سبزوات را مشهد میرید لوژ داشته، لوژ لاینز. تفکراتشون رو بهت میگم، کسی که دوست دارن یاد داشت کنن. یه سری از نمادهاشون شروع میکنم چون لازم دارم، نماد گران به شدت. اعدادی برای اینها مقدسه، دونه دونه عدد رو میگم و شهر میدم. یک، عدد 9. چرا مقدسه؟ اینا اعتقاد داشتن خود سلیمان معبد خودشو نساخت. ما تو قرآن اومده کی ساخت معبد واسش؟ جنها ساختن. آیه سریع قرآن میگه واسش حمالی میکردن. 72 تا از بزرگان شیاطین رو به سلابه کشید حضرت سلیمان. تو دهنی بود که خدا به یهود زد، گفت جنگیری میخوا، یه جنگیری درجه یک واسه بفرستم تو ببینی یعنی چی. 72 تا از بزرگترین شیاطین، گنده های اجنه رو به خدمت گرفت، سلابه کشید، اینا واسه حمالی میکردن، دیگه غذا درست میکردن، ساختمون درست میکردن، قواسی میکردن، از دیگه دریا واسه مروارید میابردن بیرون. 72 میشه عدد قدرت یهود. خیلی جالب، در یهود 72 عدد قدرت. عدد 9 اینجا نمیگن که یه وقت شیاطین واسه چی ساخته ها، معبد ساخته. گفتن شخصی به اسم هیرام معبد ساخته. کتاب کلید هیرام نویسندش دوتا ماسونن، خودشون فراماسونن اعلام کردن، یکیشون کریستوفر نایتون، یکی یادم رفت. این اومد اون عمله ها و بنه ها و اینا رو، اصلا فری میسن یعنی چی؟ میسن یعنی چی؟ بنه معمار. این بنه ها رو سه دسته کرد. حالا ببینیم چرا اسمشون جوری شده. اولا شاگرد، شاگرد چی؟ سفکیر اومد، ما بهش میگیم چی؟ عمله. دومین درجه ابزاریار، اونی که باز پای کنار استاد وای میسته، ابزار بهش میده، کمکش میکنه، اما عملی صرف هم نیست. سومی میشه استاد بنا. برای هر کدوم اینا اسم رمزی تهیه کرده بود. تو کارت روزت انجام میشد، بلند میشدی میرفتی صندوق، میخواستی حقوقتو بگیری، اسم رمزتو میگفتی، میفهمیدن عضو لایه دومی، سومی، اولی، هر حقوقتو. چند نفر اومدن هیرام بهش فشار آوردن که اسم اون استاد بنا رو ما بده، ما بریم پولشون رو بگیریم. این نگفت، گرفتن تکه تکش کردن. تو داستان‌های فراماسونری اومد، تکه تکش کردن. 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن، 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن و تونستن هیرام رو نجات بدن. تکه های بدن هیرام رو هم چسبوندن، دوباره جان گرفت. اونو اینا میگن 9 عدد مقدسشون میشه. بعد دستکش سفیدم نماد مقدسشون میشه، به نشانه این که در توطئه قتل هیرام دست نداشتیم. دستکش سفید، ما پاکیزیم. حالا میفهمی چرا سونی که دستکش سفید داره میگه ما واسه دستکش سفید داره، همه عموم کارتونه که درست میکنن دستشون سفیده. ماریو قارچ خورد بود بازی میکردی، درسته؟ بعد سونی کم یادته تو سگا بازی میکردی نیها، الحمدلله اصلا مشخصی که اهل این موارد هستی. تو سال 2008 یه بازی ساختن، ماریو ان سونیک ات اولمپیک گیمز، یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سالم شد. ماریو و سونیک در عزیزم، این ماریو و سونیک کیلو چنده؟ ماریو و سونیک به هم چسبید، ما سونیک درست شد. برنامه ریزی اصلا دیوانه وار اینا نمادگران. ببینید اگه تأکید میکنم بر نمادگرش، نمیخوام جعبه مداد رنگی بردارم جلسات نقاشی بکنم، به خاطر اینکه دیوانه وار نمادگران، اصلا عجیب زاید الوز. برمیگردیم سراغ عدد بعدی، 11، مهمترین عدد. برای چی؟ نشان دو تا ستونی بود که جلوی معبد سلیمان بوده، بواز و جاشین. بواز ستون سمت چپ، جاشین ستون سمت راست، یکی سفید اون یکی قرمز. حالا میفهمی چرا پرچم ایالات متحده یکی سفید یکی قرمز یکی درمیونه. همین یه دلیل گیر میخواه بدی با امریکا جمع کن آقا فلان. نه مستدل، قصه سر دراز دارد. 11 اگه به چرخونی چند میشه؟ تمام عددهایی که اگه به چرخونیش تغییر پیدا نمی کنه یا تغییر پیدا کنه معنی میده، برای اینا مقدسه. 666 رو به چرخونی میشه چند؟ 999. 252 رو به چرخونی میشه چند؟ 25. 69 به چرخونی میشه چند؟ 69 میشه بزن، دوباره معنی میده. خود 9 رو به چرخونی میشه 6. 6 هگزا، درسته؟ هگزا زبان لاتین یعنی جادو. تمام اینا معنی داره ها. اونایی که میدونن 69 چیه، خیلی بعضی میدونن، من نمیتونم توضیح بدم، شرم دارم ازتون. 52 معنی داره تمام اینا داره. شیطان پرستی بگذارید. عدد بعدی بگین 13. نه آخر عددش. چرا 13 برای اینا مقدسه؟ آقا اجازه سوال دارم جانم بفرمایید. 13 واسه ما نحسه ها، واسه ما مسلمان ها نخه، برای ما ایرانی ها به اسلام ربطی نداره، ما ایرانی ها 13 نحسه. آقا ایرانی ها فقط نیستن، شما خبر نهید تو اروپا هم شماره صندلی ها به 12 که مثل میپرد رو 14. آره همینه. مسیحی ها، اروپایی ها نخیر، مسیحی ها اینجا. چرا؟ برای هر دوته ما نحس دلیل هم واسش داریم، برای اونها مقدس. جالب، برای یهودی ها و فراماسون. چرا 13 واسه من تو نحسه؟ عرض میکنم واسه، استدلال میکنم، دلیل میارم به کتاب استر از دفاتر تلمود، کتاب خود یهودی ها. اینجا هم عرض بکنم خدمتون ها، ما صهیونیست ها و یهودی ها رو حسابشون از کلیمیان ایران جدا میدونیم. خیلی از اینها اصلا زمانی که اسرائیل این جنایت رو به بار آورد نمایندهشون تو مجلس اعتراض کرد. این که داریم میگیم صهیونیست ها مد نظر. در زمان پادشاهی به اسم خشایارشاه، پادشاه تو عید نوروز جشن میگرفته، ما هم الان میگیریم، جشن میگیره، یه جشنی برگزار میکنه. خشایارشاه میخواسته به یونان هم حمله کنه، یه همسری داشته به اسم وشتی، بانوی ایرانی، مخالف بوده، میگفته چه دلیلی داره ما حمله کنیم به یونان؟ ما 127 ایالت زیر نظرمونه، یکی از این ایالت ها مصر بوده، میخوام عظمت امپراتوری هخامنشی ایرانی رو بده. ناسیونالیستی هم حرف نمیزنیم اونجوری بعدا باد بکنیم حال کنیم فلان، نه منطقی منطقی. 127 قبول نمی کنه. یه مشاور یهودی داشته آقای خشایارشاه به اسم مردخای. کسی داریم اینجا از همدان باشه؟ همدانی نداریم، شما دارید. مردخای یه مقبره داره تو همدان، خیابون امام خمینی هنوز هم هستش. برو خدمتون عرض بکنم که حواسه اینجاست دیگه. نه مردخای بهش میگه ببین این داره مخالفت میکنه. یهودی ها شدیدن موافق این بودن که امپراتوری ایرانی امپراتوری یونانی رو از بین ببره. چرا؟ بخواد به یونان حمله کنه، رومیا رو از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دشمنی قدیمی با هم دارن. من انسانهایی رو ندیدم به اندازه اختلاف بین یهودی ها و اروپایی ها و بعدها اروپایی یهودی ها نسیحی ها بینشون اختلاف وجود داشته باشه. همین الان هم هست تو فرانسه، الان به ژویف یعنی یهودی میگن فیوش، برعکس میگن، یعنی میخوان سرنگون ببیننش، متنفرن. مسئله تحت عنوان آنتی سمیتیسم، یهود ستیزه اصلا همین. برگردیم سر ماجرا خودم، گفت آقا این مخالفت کرد، پس برده یه سم یه چیزی میزده تو قضا، تو رو کلت میکنه، بچه خودشو پسر خودشو بگو شاه میکنه. مشروب خورد، آقای خشایارشاه و وشتی رو خلاف کرد. توی یه جای دیگه تو داستان ها اومده خشایارشاه از وشتی خواست برهنه در مقابل تمام سرداران سپاه راه بره. وشتی نپذیرفت، چون اینم بهتون بگم پوشش بعد از اسلام به ایران نیومده، سابقه بسیار کهن داره، در زمان هخامنشیان بوده. و حتی جالب بهتون بگم یک نفر از خاندان پادشاهی اگر سرش رو از کجاوه می آورد بیرون، حتی قرص صورتش هم دیده می شد، حکمش اعدام بود. پاشنه پای زن در آیین زرتشتی دیدنش، دیده شدنش حرامه در اسلام هم. یکی از دلایلی که اصلا ایرانی ها مسلمان شدن شباهت های بسیار زیاد آیین زرتشتی با دین اسلام بود. و اگه نه، اگه به شمشیر میخواست مسلمان بشه قبلشون اسکندر حمله کرده، مغول هم مغول، یارو مغول حمله میکنه اینجا میخواد بره بیره مسلمان میشه، رصد خونه میسازه. من دارم میگم مغول یه چیزی، یعنی چیزی میشنوی یا نمیدونی چیه مغول، یه بعد آره بلای سرت میومد تو بفهم. اسکندر میاد ایران، داشته باشه، داره میره بیرون، لباس ایرانی تنش میکنه، مسلمان ها حمله میکنه، عربا ما رو مسلمان میکنه. زمانی که دارن میرن این ادبای ما بهشون میگن آقا این عذر میخوام، میگن بله بله، میگه میدونستید این زبان شما قواعد داره؟ میگه نه. سه نفر از کسانی که سه نفر قواعد زبان عربی رو نوشتن، دو نفرشون فارسن، ایرانیان. این اوج فرهنگ ایرانه میرسونه. لذا اگر بهت گفتن با شمشیر مسلمون شده، ایرانی شمشیر رو اصلا قبول نمی‌کنه. 70 سال در زمان سلوکوس زبان یونانی رسمی بود در ایران. اگر غیر یونانی حرف می‌زدی گردنتو می‌زدن. بگردی دو تا کلمه یونانی تو ایران پیدا نمی‌کنی. فارسی عربی رو حال کردن خودشون، اوکی دادن. کما اینکه اینم بهتون بگم 120 تا کلمه فقط زبان فارسی به عربی رفته. 5 در قرآن موجوده. 5000 کلمه از زبان فارسی به عربی رفته. طرف بهش میگه صبح بخیر، نگو صبح، بگو بامداد. بابا تو جمع کن کاسه کوزتو، این صبح قبلش صباح بوده، صباح پگاه بوده که از فارسی رفته بوده به عربی، چرخیده دوباره برگشته. بس برای فارسی استفاده میکنن. نمیدونن اینی که تو قرآن تاکید شده زبان شناسی، هر چیزی گفته و من آیاتی برید سراغش چیزی توشه. بگذاریم این عظمت ایران. پس پوشش در زمان اسلام فقط وارد ایران نشد. بگذاریم وشتی خلق میشه، حالا شاه میتونه عذب بمونه، اونم شاه 127 و امپراتوری زیر نظرش. مردخای یه پیشنهاد میده، میگه میریم زیباترین دختران از کل ایالتهای ایران، ایران بزرگ جمع میکنیم، میاریم هر کدوم پسندیدی تو نه خدا خواست. آقا میرن چندین ماه طول میکشه که نهایتا میرس نهایت اتفاق یک سال بعد تو نوروز دوباره میفته. میارن و این مردخای ملعون دختر داداش خودش به اسم حداسا میاره، میذاره قطی کاندیداها، اسمش هم عوض میکنه، میذاره استر، به خاطر اینکه حداسا تابلو اسم یهودیه، استر اسم ایرانیه. استر میشه چی؟ ستاره، استار. میدونی که زبان فارسی و زبان لاتین ریشه واحد دارن، زبان آریایی یا هندو اروپایی. هندو اروپایی هم نگینا، به این زبان آریایی. خب قاطی کاندیدا میکنه، یکی از این خواجه های حرم خشایارشاه یهودیه. ترتیبی اتخاذ میکنه که این استر خانم شبا میرفته از پشت پرده برای خشایارشاه داستان تعریف میکرده. این برنامه هر شب خشایارشاه قبل خواب بوده، عمدن داستانه عاشقانه تعریف میکنه. آقا شرطی میشه نسبت به این صدا خشایارشاه، تا میگه تا صداش در میاد میگه همین، حالا با هر کلک و هر چیزی هست. آقا یهودی تو ایران چیکار میکنه؟ عرض میکنه خدمتون، یهودی تو کنعان بودن، بخت و نصر حمله کرد، اینا رو آواره کرد. کوروش که به امپراتوری رسید دوباره رفت بیت المقدس رو آزاد کرد، معبد سلیمان رو گفت دوباره بسازید، هیچی رادی نداره، بسازید، شما خدای یکتا رو میپرستید، ما هم خدای یکتا رو. آدم با کلاس 2500 سال پیش، الانش گیر نمیاد. 2500 سال پیش همچه حرف میزنه، بعد یهودی ها میگن عجب فلان شده پیدا کردیم، برید دنبال همین خور خوراکش. از با اینا رو آواره کرده بختونست تو بابل، کوروش که برگرد اینا برنگشت، دیوانه این بریم اونجا، اینجا امپراتوری نه، اینجا آمریکا اروپا فلان، درسته؟ ته تکنولوژی دنیا بود اون موقع، اند تکنولوژی بود، همینجا میمونیم آقا، کجا بریم؟ بعد کشور از این بهتر، هیچ کی دروغ نمیگه، هیچ کی ربا نمیگیره، هیچ کی زنا نمیکنه، اینجا اصلا هر کد دلت بخواد میتونی بکنی. بگذاریم به یهودیانی که دین خودشون رو مخفی بکنن و نفوذ بکنن بهشون میگن مارانوس. مارانوس استر و مردخای هر دو مارانوس بودن. هامان وزیر لایق ایرانی ماجرا رو فهمید، دید بابا این زن شاه، زن جدید شاه، یه روز همه میره پیش این مردخای، اول فکر کرد خائنه، بعد پیگیری کرد دید نه بابا اینا میرن با هم صحبت میکنن. جریان چی اومد؟ پیگیری کردی بله بابا این مردخای یهودی بوده، اینم یهودیه فلان. بعد اومد به پادشاه گفت ام موقعی که اینا وارد امپراتوری ما شدن فاتحه امپراتوری منو خوندن، دروغ میگن، دزدی میکنن، فلان میکنن، به همون میکنن. آقا خشایارشاه راضی کرد که اینا رو اخراج بکن، خشایارشاه راضی کرد اخراج کنه. حالا خشایارشاه ساده میاد به کی میگه؟ به استر. استرم به عموش میگه. بنابر این میشه که اون اتفاق بزرگ بیفته در ایران. چه اتفاقی؟ راست و دروغش کار ندارم، کتاب خودتون نوشته. شب 12 فروردین به شاه مشروب میدن، حکم اعدام هامان و تمامی دار و دسته و اطرافیانش رو میگیرن. روز 13 فروردین این حکم اجرا میشه، 77,000 ایرانی رو قتل عام میکنن. خودشون گفتن. من عرضم اینه دوست عزیز من، تو دانشجوی منطقی صحبت بکن، علکی داد و بیداد نکن، منطق پژوهشی سند مدرک خیالم راحت، میگم یا کشتی یا نکشتی، تو کتابتون نوشت، درسته؟ اگه نکشتید که تو کتابتون نوشتید کشتید، که همه کتابتون دروغه. پس غیر اینه من یه مثال نقص بده کردم دیگه، درسته؟ اگرم کشتید که بیجا کردید باید جوابشو بدید. چجوری الان یه هولوکاست علم کردیم واسه خودتون، بابای دنیا رو بردی جلو چششون، ریشی نمیتونه جلوی شما حرف بزنه؟ 77,000 ایرانی خودشو میگن 15 قوم ایران رو نابود کردیم. 77,000 ایرانی اون زمان، الان تو همدان مقبره دارن دوتاشون کنار هم دیگه. بعد از بیت المقدس، مقدس‌ترین محل برای یهودیان، قبر مردخای استره. میگن بیشترین خدمت رو به ما اینا کرد. برای این عزیزم سیزده به در خونت میری بیرون در میری، دلیلش اینه میخوای یک بار دیگه تو خونت کشته نشی. سیزده به در روز دایره تنبک نیست، هست میخواد بزنی بزن براز خود داری، اما روزیه که به وطنت یک بار دیگه نگاه کنی، رجوع بکنی به وطنت، سیزده برای تو نحس میشه. برای مسیحیه چرا نحسه؟ عرض میکنم خدمت بچه، خسته شدین؟ الحمدلله. سیزده برای مسیحیه چرا نحسه؟ به خاطر اینکه سیزدهمین نفری که مسیح رو لو داد در شام آخر و ریختن بردن به صلیب کشیدنش کشتنش، یهودا جودایوس اسکاریوتی، یهودا اسکاریوتی یه یهودی بود، نفوذ دادن در مقابل سی سکه نقره حضرت مسیح فروخت. نفوذی عزیزم، نفوذی، نفوذی سیستمشون اینجوری بود، تحریف کردن و آنچنان تحریف کردن که تو شما و الان که کتب دینیشون رو میخونید به خدا قسم والله قسم خجالت میکشی، شرم داری. چند مورد براتون بگم، عرض میکنم دختره حضرت داوود دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یا بوتی داوود، فکر کنم داوود باشه اشتباه نکنم، از تو کیفم هست، حالا در جلسه بعد آماده میکنم اصلا رو سندش هم بتونم. میگه که دیگه فکر کنم قوم لوته، چون مرد رو کشته شدن یه همچین چیزی، میگه که دیگه مردی در شهر ما باقی نمانده است، بیاید به پدرمان شراب بروشانیم و با او هم بستر شویم و از او فرزنددار شویم، و هر دو از حضرت داوود فرزنددار شد. حضرت یعقوب صبح تا شب با خدا کشتی میگیره، آخرام پوز خدا رو میزنه، نازل خدا که شکست میخوره، خدا پشیمان میشه از آفریدن انسان، پشیمانی. پیامبر به زور رسالت از خدا میگیره، اینا همش پیامبره، پیامبری که ستیق میکرده کله ابرو همه رو میتراشیده. اعتقاد کابالا اگر صورت خصوصا در مردان تراشیده شود، شیاطین بهتر به انسان نزدیک میشود. دوست عزیز، سریال حضرت یوسف کاهنا چه شکلی بودن؟ دلیلش اینه. شاید نمیدونم، شاید تو اسلام تراشیدن صورت دلیلش این باشه، شاید. خب و گفتم به من بگید ببینم دوستان، این پله های فراماسونی زمانی که داشتن، پله های معماره چند طبقه بودن؟ سه طبقه دیگه، درسته؟ لذا 11 تمامی مزاربش خصوصا 11 ضرب داره 3 33. لوژ های فراماسونی 33 تا درجه داره، مثل کلاس اول شروع میکنی درس میکنی تا دکتر و پدر آدم به جلو چشش تو این پله رو بری بالا، 33 تا هم نمیشه. فراماسونی هم همینجوری، یعنی یه کسایی به رتبه 33 برسن شخصیتی هم واسه خودشونا جهانی هم اینا. یه نمونه شو برات میگم تو ایران از 33 محمد علی فروغی. محمد علی فروغی میدونی کیه؟ محمد علی فروغی اون کسی که رضاخان اینجوری و احمدشاه رو انداخت کنار، رضاخان آورد گذاشت، رضاخان رو برداشت و رضاشاه آورد. تو فیلم در چشم باد اگر نگاه میکردین، زمانی که رضاخان میخواست فرار کنه بر اومد استعفاشو نوشت، رفت پیش یه بنده خدایی که رو تخت دراز کشید پشت پرده، کارگردان ایرانی میخواد مثلا شخص پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشونش میده، بعد نشوندش اونجا، گفت بنویس استعفاتو، نگاه نکرد واسه شاه، حتی نشست اینجوری که لم داده بود واسه رضا خان، ها رضا خانی که مگه به قلدری معروف بود و فلان، اصلا واسه خودم آوردم سر کار، بنویس استعفاتو. استعفاشو که نوشت، بالای گوشه اون کاغذ علامت گونیا و پرگار بود، تام سریال همش گونیا و پرگار، ابزار بگو معماری، ابزار بنده از نشانه اصلی فرانسه. رضا خان خواهش کرد، گفت تو رو خدا پس سلطنت رو از فرزند من، از نسل من نگیر. انگلیس میدونید نظرش چی بود؟ انگلیس این بود که نوه احمدشاه رو دوباره برگردونن، نوه احمدشاه قاجار برگرده دوباره بشه شاه. محمد علی فروغی ماسونه، نگاه کن، گفت بنده صلاح نمیبینم، مردم میفهمن خیلی کلو گوشادی سرشون رفته، قاجار رفت پهلوی اومد دوباره قاجار، پسرش خوبه. 1320 محمد رضا شاه به حکومت میرسه، 1321 سکته میکنه. آدم روشن فکر را شرح بر سعدی نوشته، بر شاهنامه نوشته. فقط میومد حکومت ها را مینداخت میرفت تو خونه، وزیر دربار میشد، نخست وزیر میشد، یه خود را مینداخت میرفت تو خونه، میشست مطالعه میکرد، مدرسه حقوق را انداخت، بعدش دانشگاه حقوق. اونجا چیکار کرد؟ فراماسونری جدید کهن و با جدید پیوند داد. بازم مثلا تو ایران بهت بگم تعجب میکنی آخه، کمال الملک. بعد رضا خان خودشو کشت، گفت عکس نقاشی رو بکش، اون نمیکش. مثلا تو کی گرفتی چهره پشت پرده؟ یعنی چی عزیزم؟ تو هیچ جای دنیا من اینجوری بهتون بگم یه لیوان آب خورده نمیشه الا اینه که اینو بخون. جنگ اینا میخوان، قحطی اینا میخوان، بیماری هایی که تو دنیا را میفته کیا؟ کار همین است. مؤسسه CDC در واشنگتن آنفولانزا واسه درست میکنه، آنفولانزا خوکی بوزی هر چیزی رو نفلم اسم میذاره. نه مثلا ما ببینید زرنگه به لحاظ لبان شناسی. چرا؟ دو تا بمب اتمی که انداخت توی هیروشیما و ناکازاکی، یه نکته داشت عزیزم، خوب گوش کن، میدونی تو کجا اونا رو انداخت؟ هیروشیما ناکازاکی. برای چی انداخت هیروشیما ناکازاکی؟ برای چی؟ نکته من بهت میگم، هیروشیما و ناکازاکی در مدار 33 درجه زمین قرار گرفت. بعد اسمش رو چی گذاشت؟ اولی گذاشت کید، یعنی چی؟ پسر بچه. دومی گذاشت فتمن، مرد چاق. دو نفری که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، تو اسم میذاری چند؟ اجدر 89، نمیم اجدهای 900، نمیدونم چی، مار قاشیه، نمیدونم چی. آره آفرانزه خوکی بوزی مرغی، اینا همش بغلمانی هم تو راه میری بردن. خب پس اعدادشون رو یاد گرفتین بیزن. تو اروپا قدرت گرفتن، با خود پادشاهان اروپایی مشکل پیدا کردن. یک نهاد قدرت در کنار یک نهاد قدرت، آقا اینا همدیگر رو نمیپذیرن، قبول نمیکنن. شروع کردن به جذب شاهزاده ها، پادشاه نمیدونم جورج اول، نمیدونم ادوارد سوم، نمیدونم چی، دونه دونه اینا رو جذب کردن. خوب که تونستن کار بکنن، دنبال این گشتن که نیو اسرائیل رو بسازن، اسرائیل نو. اسرائیل نو کی ساخت؟ اسرائیل نو میدونی کجاست؟ یه یهودی به اسم کریستوفر کلمبس دنبال ارض موعود گشت، رفت آمریکا رو پیدا کرد. پیوریتن‌های انگلیسی همه یا الله همه با هم کجا؟ آمریکا. رفتن آمریکا، چه خبر؟ عرض میکنم دلیل واسه دارم، خوب گوش کن. اولین کتابی که تو آمریکا چاپ میکنه چه؟ یارو مسیحیه. اولین کتابی که چاپ میکنه مزامیر داوود، مال پیغمبر یهودی رو چاپ میکنه. تمام اسمایی که رو بچه‌هاشون میذاشتن اسمای یهودی و عبری بود. تمام خیابان ها اسمای یهودی، شهر ها اسمای یهودی. واشنگتن دی سی، اون دی سی آخرش میدونی چیه؟ دیوید کپیتال، پایتخت داوود. اینها این کشور رو به وجود آوردند. نهایتاً تا سال 1945 اولین کشور فراماسونی دنیا ایالات متحده بود. 1945